سلام به دانشپژوهان و همراهان عزیز رادیو راهبری تصمیم. من صادق قریشی هستم و در این جلسه آفلاین قصد داریم یکی از پیشرفته ترین مباحث کتاب راهبری تصمیم، یعنی فصل هفتم رو با هم بررسی کنیم. تا اینجای دوره ما یاد گرفتیم که چطور از وقوع بحران پیشگیری کنیم، اما امروز میخواییم یک گام فراتر بذاریم. امروز نمیخواییم فقط بپرسیم چطور جریمه نشیم، بلکه میخواییم بپرسیم چطور حقوق میتونه برای سازمان ما ثروت و مزیت رقابتی ایجاد کنه. در این قسمت از پارادایم حقوق کنشگر رونمایی میکنیم. سفری خواهیم داشت از روانشناسی تصمیم تا متدولوژی های پیچیده سازمانی. بیایید با یه واقعیت تلخ شروع کنیم. در اکثر سازمان ها واحد حقوقی مثل بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانه، یعنی فقط وقتی به سراغش میریم که حال سازمان وخیم شده باشه. به این میگیم حقوق واکنشی. اما فصل هفتم از یه تحول بنیادین حرف میزنه. در حقوق کنشگر ما نگاهمون رو از گذشته به آینده برمیگردونیم. تفاوت تو چیه؟ حقوق پیشگیرانه مثل یه کمربند ایمنیه، مانع آسیب میشه، اما حقوق کنشگر مثل سیستم ناوبری و موتور تقویت شده است. مسیرهای بهینه رو نشون میده و سرعت رشد رو امن کنه. در این نگاه حقوق دیگه یه هزینه تحمیلی نیست، بلکه یه مرکز خلق ارزشه. چرا با وجود داشتن بهترین وکیل‌ها باز هم سازمان‌ها دچار خطاهای فاحش حقوقی میشن؟ فصل هفتم پاسخ رو در ترکیب اندیشه‌های دو متفکر بزرگ پیدا می‌کنه: دانیل کانمن و کریس آرجریس. سیستم 1 و 2 دانیل کانمن. کانمن توضیح میده که مغز ما دو سیستم تصمیم گیری داره. سیستم 1 سریع، شهودی و غریزی. مدیران تحت فشار بازار معمولا با سیستم 1 تصمیم میگیرن. همین حالا قرارداد رو ببند تا فرصت از دست نرفته. سیستم 2 کند، تحلیلی و منطقی. مشکل اینجاست که ریسک‌های حقوقی معمولا در لایه‌های پنهان سیستم 2 قرار دارن، اما تصمیمات در کسری از ثانیه توسط سیستم 1 گرفته میشن. حقوق کنشگر در واقع طراحی سازوکارهایی که در لحظات حساس مکس شناختی ایجاد کرده و سیستم 2 رو فراخوانی میکنه. اما نگاه دوم، یادگیری دو حلقه‌ای کریس آرجریس. آرجریس میگه اکثر سازمان‌ها در یادگیری تلک حلقه‌ای گیر کردن. یعنی وقتی شکایتی علیه شرکت مطرح میشه، وکیل اون رو حل میکنه و تمام. اما در یادگیری دو حلقه ای ما نمیپرسیم چطور این پرونده رو ببندیم، بلکه میپرسیم چه حفره‌ای در فرهنگ یا فرایند ما وجود داره که اصلا اجازه داده چنین خطایی تولید بشه. حقوق کنشگر یعنی اصلاح نرم‌افزاری ذهنی سازمان، نه فقط پاک کردن لکه های روی شیشه. خیلی از سازمان ها پرن از آیین نامه ها و زونکن های قطور حقوقی، اما چرا بازم شکست میخورن؟ فصل هفتم روی مفهومی دست میذاره به نام تئوری مورد عمل. ممکنه روی کاغذ تئوری مورد اعتقاد شرکت شما رو بسیار قانون مدار کرده باشه، اما در میدان عمل مدیری که برای رسیدن به تارگت فروش تحت فشاره تمام خط قرمزهای حقوقی رو دور میزنه. ریسک حقوقی واقعی در رفتار مدیران نهفته شده، نه در متن قراردادها. سه عامل این ریسک رو تشدید میکنه. 1. سوگیری های شناختی مثل خوشبینی بیش از حد که باعث میشه فکر کنیم قرارداد هرگز به مشکل نمیخوره. فرهنگ سرعت به جای دقت. وقتی پاداش ها فقط بر اساس زمان پرداخت میشن، امنیت حقوقی اولین قربانی این مدل فرهنگ سازی. 3. استکاک تصمیم. سختی دسترسی به مشاوره حقوقی که باعث میشه مدیر عطاشو به لقاش میبخشه. حالا چطوری مفاهیم رو توی سازمانمون پیاده کنیم؟ کتاب راهبری تصمیم مدل LBAC رو در 300 معرفی میکنه که مثل چرخ‌دنده های یه ساعت کار میکنه. سطح اول، سطح کلان. این بس استراتژیه. آیا وکیل شرکت در جلسات هد مدیری کنار مدیر عامل میشینه یا پشت در منتظر میمونه؟ در سطح کلان یا همون سطح ماکرو، حقوق باید در تار و پود برنامه ریزی راهبردی بافته بشه. اما سطح میانی، اینجا جایگاه فرایند هاست، یعنی طراحی معماری انتخاب. مثلا سیستم نرم افزاری شرکت نباید اجازه بده پیش فاکتوری صادر بشه مگر اینکه بندهای حفاظتی حقوقی به صورت خودکار در اون درج شده باشه. سه، سطح خرد. اینجا قلب کوچینگ حقوقی، تمرکز روی تصمیم های روزمره است، جایی که مدیر میانی باید یاد بگیره چطور در لحظه سیگنال های ریسک رو در یه ایمیل ساده یا یه مکالمه تلفنی تشخیص بده. بیاید کمی عملیاتی تر حرف بزنیم. فصل هفتم هشدار میده که بزرگترین بهمن های حقوقی از گوله برف های کوچیک شروع میشن. مثلا یه وعده شفاهی مدیر فروش به مشتری، خیالت راحت، اگه خراب شد کلن عوضش میکنیم. این داره ایجاد تعهد ضمانت بدون پشتوانه میکنه ها. یه یادداشت غیر رسمی در گروه واتساپی پروژه، فعلا این بخش ایمنی رو فاکتور بگیرید تا بعد. میدونید یعنی چی؟ یعنی پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری موضوع. برای مدیریت این لحظات کتاب پروتکل درک حقوقی رو پیشنهاد میکنه که شامل این موارد میشن: شناسایی، آیا این حرکت من حق ایجاد میکنه یا تعهدی بر دوش شرکت میذاره؟ طبقه بندی، این ریسک از چه جنسیه؟ قراردادیه؟ نظارتیه؟ مسئولیت مدنیه؟ هدایت، حالا که فهمیدیم آیا پروتکل آمادی براش داریم یا باید همین الان با کوچ حقوقیمون تماس بگیریم؟ بیاید یه مثال با هم بزنیم. اسامی رو دارم فرضی عرض میکنم به خاطر حفظ محرمانگی های پرونده. شرکت تکستار یه مثال عالی از این تحولیه که با هم صحبت کردیم. اونا از مرحله‌ای که حقوق رو یه مانع کند کننده میدیدن به مرحله رسیدن که حقوق تبدیل به نقطه قوتشون شد. اونها به جای اینکه فقط قرارداد بنویسن، اومدن و نقشه سفر حقوقی مشتری رو طراحی کردن. مدیرانشون یاد گرفتن که در مذاکرات به جای گارد گرفتن از ابزارهای حقوقی برای ایجاد اعتماد در مشتری استفاده کنند. نتیجه افزایش 68% آگاهی حقوقی مدیران و کاهش چشمگیر استکاک در نهایی کردن قراردادها. اونا دیگه نمی جنگیدن، اونها طراحی می کردن. همراهان عزیز، درس اصلی فصل هفتم اینه: حقوق نه در خدمت ترس بلکه در خدمت رشده. اگه شما یه مدیرید، از تیم حقوقیتون نخواهید که فقط مشکل رو حل کنه، از اونا بخواید مسیر رشد رو طراحی کنه. اگه یه مشاور حقوقی هستید، بدونید که دانستن مواد قانونی فقط کافی نیست، شما باید روانشناسی تصمیم و معماری سازمان رو بلد باشید. برای هفته آینده سه تصمیم به ظاهر کوچیک در واحد خودتون رو پیدا کنید که میتونن پیامد حقوقی مثبت یا منفی داشته باشن. بررسی کنید که آیا برای این تصمیمات سیستم دو فعال شده یا صرفاً بر اساس شهود عمل کردید. تا جلسه بعد و بررسی فصل هشتم، یادتون باشه راهبری درست یعنی دیدن حقوق قبل از اینکه حقوق شما رو ببینه. وقتتون بخیر.